متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. نکاتی که مربوط به رسول در روایات چهارگانه اصول کافی بود خدمت عزیزان عرض شد. نکاتی که شارحان کافی و مخصوصا صدر المتعلمین درباره تعابیری که در این روایات درباره رسول آمده بود. می‌پردازیم به بررسی تبیین و توضیح مطالبی که در این روایات درباره نبی آمده است، به عنوان ویژگی‌های نبی در این روایات. در حدیث اول عبارت اینطور هست: النبیو الذي يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين الملك. این اولین حدیث از این احادیث چهارگانه است که در باب الفرق بین الرسول و النبی و المحدث و الامام آمده. در حدیث دوم عبارت اینطور است: النبی ربما سمع الکلام و ربما رع الشخص و لم یسمع. در حدیث سوم عبارت اینگونه است: النبی هو الذی یری فی منامه نحو رؤیا ابراهیم علیه السلام و نحو ما کان رعا رسول الله صلی الله علیه و آله من اسباب نبوت قبل الوحی حتی اتاه جبرئیل علیه السلام من عند الله به رساله. و در حدیث چهارم این عبارت آمده است: النبی الذی یری فی منامه. همین مقدار. این چهار حدیثی که در این باب داریم و تعابیری که در باره نبی و توصیف نبی آمده. ملاحظه کنید این احادیث چهارگانه. حدیث اول که مطلب درش بیان شده، یکی یری فی منامه، دوم یسمع الصوت، و سوم لا یعاین الملک. اونی که در حدیث دوم آمده دو مطلب است که به صورت علل بدل بیان شده، ربما و ربما، اینا جای همان با هم نیستن. ربما سمع الکلام و ربما رأی شخص ولم یسمع. این در حدیث دومه. مسئله‌ای که در حدیث دوم روش تأکید شده شنیدن و دیدن است، البته به صورتی که با هم جمع نمی‌شن. ربما سمع الکلام و ربما رأی شخص ولم یسمع. اما در حدیث سوم و چهارم تنها در مسئله رؤیت منامیت تأکید شده، و در حدیث اول که مطلب با هم آمده است. این حدیث اول جامع همه یه اون چیزایی که در سه حدیث بعدی هست رو هست. رؤیت منامیه، شنیدن کلام و صدا، زن ندیدن ملک، لا یعاین الملک. خب حالا با توجه به این باید نکاتی را که فرمودن شارعین در توضیح این نکته اول، کلمه لا یعاین الملک که در حدیث اول آمده مقصود این است که نبی در عالم بیداری فرشته را، ملک وحی را مشاهده نمی کند. لا یعاین، لا یراه و فلیغزه. شارحی این را این طور معنا کردن، از قرائن خود حدیث هم همین استفاده شد. خب در حدیث دوم ملاحظه می کنید که فرموده است ربما رعش شخص. در این حدیث اول می فرماید لا یعاین، همی بیند به معاینه شاهده نمی کنه. اما در حدیث دوم می فرماید رو با ما رعا از شخصه، یعنی که دستا می بیند نبی در عالم دیداری شخص فرشته را که تمثل پیدا کرده را می بینه. حالا آیا این دو تا حدیث با هم دیگه تنافی دارن؟ حدیث اول می فرماید لا یعاین الملکه، حدیث دوم می فرماید رو با ما رعش شخصه بلم یسمر. فرمودن نه، این دو حدیث با هم دیگه تنافی ندارن، زیرا که در حدیث دوم که می فرماید رو با ما رعش شخصه بلم یسمر، در حدیث اول جایی که یسمه و سوزه ولا یعاین، صدای ملک را می شنود خودش را نمی بیند. حدیث دوم می گوید ملک را ممکنه ببینه اما بدون اینکه صدای از او بشنود. پس بنابراین با هم دیگه منافاتی ندارم. حاصل این دو تعبیر این خواهد شد که نبی در زمان واحد به صورت همزمان در یک زمان این دو مطلب براش جمع نمیشه، که عبارت باشد از شنیدن صدای ملک و دیدن او همزمان. این فرق ما بین نبی و رسول میشه. رسول همزمان در یک زمان هم ملک را میبیند به بلن که در تعابیری که قبلا داشتیم یه سلمو یراه و او را مشاهده میکنه و هر غم باید میزنه که داشتن میشنوه. اما حاصل این دو تعبیر روی هم رفته این است که نه، این دو با هم برای نبی جمع نمیشه. حالا یکی از این دو تاست، شخص ملک را میبیند بلم یسمه، یا یسمه و صوته بلا یعالم الملک. پس این نکته اولی که در باره این دو تعبیر در دو حدیث فرموده اند که پوزش از کنم مذرک اینایی که عرض میکنم من جزم را مفتده داشته فرمایید مرآت العقول جلد دو صفحه 287 و 88. مرآت العقول شرحی است که مرحوم علامه مجلسی بر کافی اصولا و فروعا مرحوم فرموده است، یعنی شرحی هم بر اصول کافی هم بر فروع کافی. مرآت العقول فی شرح کافی از علامه مجلسی است. یادآوری کنم که این شرح محشاه است به حواشی مرحوم شعرانی، میرزا ابوالحسن شعرانی که دیروز هم یک یادی ازشون کردیم. حواشی خیلی خوبی داره در همین شرح مرحوم ملا صادق، از آن کتاب قابل استفاده و قابل مطالعه است. در حدیث اول مخصوصا حدیث اول که صحیح هم هست، صحیح زراره، این فرمایت النبیو الذی یرا فی المنام. سوال هست که مقصود از این رؤیت چیه و چی چیز را میبیند؟ دو تا سوال، ما معنا رؤیت و مازا یراه یا یرا. در مورد سوال اول صدر المتعلمین دو تا احتمال رو نقل کرده، این سه تا مطرح کرده، نه اینکه نقل کرده، خودش ادعا احتمال کرده که به نظر میاد احتمال اول مورد نظر خودشه، ابتلا او رو مطرح میکنه. ایشان میفرماید کلمه رؤیت یرا، حالا بعدم یتمن همینجور میگه ها، یرا معنای ظاهری مراد نیست. احتمال اول معنای ظاهری کلمه رؤیت که دیدن بسر، دیدن حسی باشه، دیدن حسی حالا یا به حس باطن یا حس ظاهر، نخیر این مراد نیست، بلکه مراد از رؤیت علم معرفت است. رؤیت کنایه از دانستن است، از معرفت است. خب این احتمال اول، حالا ما دیگه هر دو رو یکجا می‌کنیم، هم در مورد یسمع هم در مورد یرا خلاف ظاهره. تا دلیلی بر این نداشته باشیم ما نمی‌توانیم این احتمال رو برگزینیم. و جالب هم اینجاست که در بحث قبلی خود صدر المتعلمین در مورد یعاین الملک یراه و قبلن قبلن همین اینها خاطر کنه هستی که توضیح فرمود، و هم گفتون هستی که بخوبیه که ایشون فرمود که واقعا تمثل پیدا میکنه و در از دستگاه ادراکی رسول یه تعدا الالخارج و این هوا الهواء الصافي شلون نظر و اینا رو می‌بینه. بنابراین این احتمال اولی که ایشون فرموده و تقریبا هم به نظر میاد ترجیح داره مرجح از عند ایشون از ایشان، این قابل قبول نیست، دلیل می‌خواد. بله رؤیت به معنای دانستن به کار میره، هر جا رؤیت به خدا نسبت داده شود به معنای دانستن است، به معنای حسیه نیست. معلومه علم یعلم لأن الله یرا، این قطعا یرا به معنای رویت حسیه، نه حس باطنی، نه حس ظاهری نیست. اما خب درباره خدا دلیل داریم، نمیشه قیاس داریم، اونجا دلیل داریم. پس رویت به معنای دانستن به کار میرود، درسته. یا مثلا میفهمد کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، علم الیقین دیگه، کلا لو تعلمون علم الیقین، علم الیقین لترون، یعنی رؤیت عقلیت، رؤیت عقلیت. آقا اینجا قرینه داریم، شاهد داریم، اینجا ما نمیدیم استعمال نمیشود. یستعمل کلمه رؤیت در معنای دانستن، این رؤیت عقلیه، اما بالاخره دلیل میخواد، ملاحظه میفرمایید، چون این دلیلی باید داشته باشیم و شواهد درونی این روایات، یعنی قرائن و شواهد داخلی خود این روایات یا این است که مراد اینا نیستش. بحث رؤیت در منام است، مثل رؤیت ابراهیم. ببینید مثال داره که من حدیث بعدی، خب حضرت ابراهیم چیزی را دید؟ ذبح فرزندش اسماعیل دیگه، حسیه اونجا، رعای امر حسی را. بنابراین چون در خود احادیث این رؤیت جوری تغییر و تبیین شده که رؤیت عقلیه نیست، رؤیت حسیت، البته به حس باطنیه در عالم منام. یا مثلا پیغمبر میگی قبل از اینکه به بعثت مبعوث بشود، خب میگی رؤیاهای صالحه پیغمبر دیگه، حالا همش که القاعات نبوده که میدیده. پس خلاصه این احتمال اول رو نمیتونیم قبول بکنیم، این یک فکره. و علت این که حالا ایشون اینجور میگه، میگه دلیل این که از واژگان رؤیت و سمع و اینها به کار برده که اینا ظاهرش مسئله محسوسه، چون اکثر الناس از فهم این مطالب عاجزن مگر به صورت محسوس. میگه چون اکثر الناس از فهم این معارف ناتوانن مگر اینکه در قالب های حسیه بیان بشوند، لذا کلمه یرا به کار برده، کلمه یسمع به کار برده، و الا مراد اینه یعلم، که در واقع النبیو هو الذی یا الذی یعلم فی المنام، و مقصود اینه. منتا گفته یرا، چرا گفته یرا؟ چون اکثر الناس از فهم این حقایق عاجزه. خب اکثر الناس از فهم این حقایق دلیل نمیشه، اول باید دلیل پیدا بکنیم برای اینکه به این معنا هست. بله اونا بگیم چرا پس اگر به اون معنا این لفظ رو به کار برده، این دلیل نمیشه که. اول باید دلیل بیاورد، دلیل که بله المقصود المعرفت العقلیه،
اون وقت سوال می شود که آقا اگر معرفت عقلیه است چرا یرا گفته، چرا واژه رؤیت را به کار برده؟ بله اون وقت بفرماید بگین دلیل. خلاصه حرف این است که استعمال کلمه رؤیت در علم عقلی یا در علم کلی و علم جزئی هر دو جایز است. آدم مخاطب خلاصه ارزمان خب پس این احتمال رو بگذاریم کنم. پس احتمال دوم می شود آقا خود ایشون هم فرموده است که یحسن الوهیم که مراد همین ظاهر کلام مراد باشه، یعنی واقعا حسیت رؤیت حسیت همین هم درست. حالا اگر رؤیت حسی مراد است چه چیز دیده می شود؟ مازای و را اون چیه؟ در مورد اینکه چه چیز دیده می شود، بله دو تا احتمال دادم. یک خود ملا صدرا که احتمال دوم را که آورده فرده از مراد این است که بگوییم همین ظاهر مراده، گفته از یرا الالفاظه یعنی اون معانی و حقایق در شکل الفاظ میبینه، یرا الالفاظه و تراکیب الکلامیت هست. از اینکه فرس این آدم عالم خواب ببینه یه صفحه نوشته در مقابله شد، یه صفحه نوشتن میبینه دارم مطالعه میکنه تو عالم روزا. پس ایشان مرئی را طبق احتمال دوم که حسی مراده تمورد از الفاظی کلماتی که نبی اون حقایقی که به او القا میشه، یعنی یک شکل الفاظ رو میبینه که همین کتابی در مقابلش باز شد داره میخونه و از طریق اونها معانی هم به ذهن او به قلب او القا و القا میشه. این یه احتمال که یر الفاظ و تراکی و کلام مکتوب یعنی شیء مکتوب. احتمال دوم که این این از کلام ملا صدر خودش احتمال داده همین که گفته شد، احتمال دوم این است که مقصود کلام و الفاظ نیست بلکه یک عملی، یک حقیقتی است مثل یک کاری که انجام میشه در عالم رؤیا، مثل حضرت ابراهیم استشهادم کردن گفتن در حدیث بعدی فرموده از نحو رؤیا ابراهیم. خب حضرت ابراهیم چه چیزی دید که دارد قزم و اسماعیل را ذبح میکنه، یه فعلی رو داره انجام میده، مشاهده کرد ذبح اسماعیل را در عالم رؤیا، این هم یه احتماله. احتمال سوم گفتن نه مراد یرا الملک هست، یرا فی المنام. چی را یرا؟ یرا الملک یعنی ملک وحی را که در دیداری نمیبیند در عالم خواب میبیند. پس این شد دو احتمال. این دو احتمال را ملا صالح داره. احتمال اولا که عرض کردم مرحوم صدر متعلی، منابع دیگه همون منابع است که قبلا گفتم قسمت نه به چه دلیلی؟ یکی از موارد و به خصوص اون چیزی که مایز بین رسول و نبی این است، خب ما هم شاهد بگیریم همون یرا که نحو رؤیت ابراهیم، اونو چی میفرمایید؟ خود حدیث داره دیگه، یرا فی منامه نحو رؤیت ابراهیم، دیگه اونجا که ملک نیستش، اونجا یه فعل دیگه در فعل از ملکه، خود این شاهد میشود که حضر نیست اون حضر نیست. خیلی خود این مدیان یک نکته، نکته دوم نکات حدیث در این شهر حدیث رو بگم میکنم. از ما ذکرنا یعنی از این مطالبی که درباره یرا فی المنام گفتیم، وضع یسنا و صوت هم دیگه معلوم شد، ما دیگه خیلی نیاز ندارد ما معطل بشیم، خودتون یاد کنید. احتمال اول مرحوم الله صدر، احتمال اول یسمع یعنی چه؟ سمعا عقلی هست. احتمال اول یعنی بحث محسوس نیست، خب بگیم این احتمال لا بظاهره شاهد نداره. احتمال دوم نه خیر، یسمع یعنی سمع به صورت حسی، البته اینی که میشنود چه چیز را میشنود؟ صدایی را، یسمع صوت هست. صوت از کی؟ فاعل صوت کی؟ آیا ملک هست؟ صوت الملک را میشنود؟ یا نه خدای سبحان مثل دست موسی، مثل جریان حضرت موسی که یک صدایی را برای اون ایجاد کرد بدون اینکه ملک هم باشه؟ این اطلاق داره این هم، گرچه حدیث مسئله ملک درش مطرحه، اما اینکه حد ما ازش بفهمیم این هم نیست. بالاخره یسمع صوتا، حالا چه به واسطه صوت ملک باشه یا غیر ملک باشه، این هم راجع به این نکته که از این هم ما بگذاریم. نکته بعدی، این نکاش که آدم گفتم بسید در این جلسه بگیم تمام میشه. نکته بعدی از حدیث سوم که فرمود نحو ما کان رعا رسول الله من اسباب النبوة قبل الوحی، ایشان استفاده کرده که از این حدیث به دست میاد که اون چرا پیامبر قبل از بعثت میدید وحی نبود. میفهمد این حدیث صریح هست، صریح هست در این که النبی هو الذی یرا فی منامه نهر رؤیا ابراهیم نهر ما کان را رسول الله صلی الله علیه و سلم من اسباب النبوه قبل الوحی. قبل الوحی ایشون میگه خب این معنیش اینه که لم یکن وحی. پس ما کان یراه النبی قبل از بعثت، قبل از اینکه جبرئیل بیاد و رسالت رو بیاورد، این اونا رو وحی حساب نمیشه. ایشون میگه قبل از وحی. بعد میفرماید بله، در این که خواب پیغمبر قبل از نبوت شیطان درش نبوت ندارد. خواب صادق است، رحمانی نه شیطانی، شبیه به وحی است. یعنی خصوصیت وحی مسئولیت از نفوذ شیطان است. رؤیای پیغمبر قبل از بعثت رؤیایی بود مثل وحی، یعنی حکم وحی را مسئول است. آله نبود، وحی اصطلاحی نبود. این هم یک نکته که ایشان فرموده. بعد هم فرموده است که میگه عامه هم، بعض عامه هم اینه که من میگم گفتم یه اهل سنت. ببینید اگر عنایت کرده باشید اون مطلبی که عرض کردیم از فرمایش بزرگان بود، عرض کردیم خدمت شما، مخصوصا مرحوم حکیم ملا علی نوری، میخوام عرض کنم که یک نکته ای داشت، خواهش مندم به اون نکته عنایت بفرمایید. دوستان اون لطیفه، گفتیم که نشأه ملکوتی و ما قبل دنیای پیغمبر یه حکم داره، نشأه ناسوتی و دنیای پیغمبر یه حکم داره. این اصل مرکز بحث اینه. اینا هم در طول همه پیامبر یک وجود عقلانی ملکوتی ما فوق داره، اون احکام خودش داره. کن تو نبیم با آدم و بین الماء وقتی درست. ایشان فرمودن که از این احادیث استفاده می کنیم که در باطن، در باطن ها، در آن نشأه ملکوت، چون این ظاهر باطن داره، این مستحضری که این عالمی که ما توی زندگی می کنیم که عالم طبیعت هست، یک نما و شماییست از حقایق باطن داره، پشتبانه پشت صحنه اصطلاح داره، از اونجا مایه می گیره. اون سرچشمه کال اصطلاح هم بهش میگیم ملکوتی. مرحوم علامه در المیزان ملک ملکوت اینا رو مقابله هم قرار میده بحث میکنه. به لحاظ نشأه ملکوتی پیغمبر اولین و آخرین هست. گفت که در این راه انبیا چون ساربان هست، دلیل و رهنمای کاروان هست. از آنها سید ما گشت سارا، همون اول همون آخر در این کار. لذا هو الاول و هو الاخر که مسئله نبوه است. علی بن ابی طالب هو الاول و هو الاخر که مسئله الولایه و الوصایه. دیگه بعضی میگن آقا این چجوری میشه؟ گفتن علی اول است و آخر. بابا خدا اوله. بله، در ایجاد هو الاول و هو الاخر، الافاضه بالذات ذات اقدس الهی لا مثل له. در مسئله نبوت هو الاول و هو الاخر، رسول گرامی اسلام. در مرتبه ولایت و وصایت علی بن ابی طالب هو الاول و هو الاخر. اینا که مشکلی نداره که. حالا پیغمبر میاد توی این عالم کثرت، این عالم کثرت گفتیم معزاد میخواد. افلاطون یه حرفی داره، حالا من اینا که میگم اینا حرفایی به هم رد بدی کمک میکنه برای روشن‌تر شدن. افلاطون میگوید علم از باب چیه؟ علم از باب تعلیم و تعلم و اینا از باب تذکر است. شنیده ایست دیگه نظری که افلاطون در باب معرفت داره. نوبیت همه این شنیدن ها و گفتن ها و مطالعه کردن ها برای اینه که ما یادمون بیاد این مطالب را. حالا این مطالب یک پس بنابراین نشعی هست مافوق این پیغمبر تو عالم کثرت که میاد نیاز به معدات دارد تا به اون حقایقی که در اون نشعه در اختیارش هست به اون توجه بکنه. این مختزای این عالم، این نشعه به تدریج هست، تکثر هست. جبرئیل هم اینجا میاد با حالی که شأنش کمتر است، اما در موعد موجد نیست. داخل موعد فاعل موعد شأنش کمتر از معلول ممکنه باشه. اونی که شأنش باید بالاتر باشه موجد است، مستندر دیگه مفید است. بله فاعل مفید الوجود شأنش باید بالاتر باشه به لحاظ عقلی. اما موعد چی؟ نه سرباری موعد اینجور نیست، در این سال مقدمات رو فراهم میکنه. این منافات نداره چون دو نشأه است، احکام این دو نشأه با هم دیگه تفاوت داره. در یک نشأه جبرئیل میشه متعلم، در یک نشأه جبرئیل میشه معلم. همانی که در اون نشأه متعلم است در سلسله طولیه در اینجا تو عالم سطنتی نه، چون روحانی است. اون جبرئیل روحانیه اما پیغمبر انا بشران مثل کن اما یوها الیه است. این مقتضای بشریتش است، یعنی مقتضای بشریتش را اگه نگاه بکنی جبرئیل از بشریت پیغمبر بالاتر است و آوردن وجه از این زاویه است، لذا متمثل به بشر میشه. اگر نقطه‌های بشریت رو بگیرید کنار، ارتباط وصل ما بین روح قدسی پیغمبر و عالم بالا بشه، دیگه اصلا جبرئیل هم دیگه نیازی نیست. انا انزلنا فی لیلة القدر، یک جا در اثر حوالی میشه. این زوایا رو اگر قانون ملاحظه کنیم اینجا تنافی نیست. نمیدونم حالا باز اشارات و نکات که عرض کردم روشن کرد. حالا ای حاله مرحوم آقای شهرانی حرف مرحوم آقای ملا صالح این حرف رو داره، فیفمت لم یکن وحی هست. حالا فرمایششان هم درست است و هم جای نقد داره. اگر مقصود ایشان این است که لم یکن وحی الوحی المصطلح بالنبوت و الرساله فصحیح، این حدیث پیش از این نمیگه. خوب دقت کنید بردم، ایشون که میگوید قبل الوحی این مطلق الوحی نیست. این حدیث را اگر دقت فرمایید مطلق الوحی نیست که ایشان را میگوید اصلا وحی نامیده نمیشد، بلکه به قرینه این که یجیه جبرئیل میامد این وحی میگه مقام نبوت و رسالت هست. پس اونی که پیغمبر قبل از نبوتش میدید در خواب وحی بود به معنا الان، لم یکن وحی به معنا الخاص. اینجوری است، یعنی یه تعلیقه فرمایش ایشان میخواد، فرمایش ملا صالح هم لم یکن وحی درست است هم درست نیست. اگر به معنای خاص مصطلح باشه حدیثون درسته، اما اگر مطلق الوحی باشه نه، معنی نداره. خود قرآن کریم هم به معنای عام الهامات اینها را وحی نامیده است. این هم نکته ای که ایشان آمده، یک نکته که یک دقیقه این طول نکشه، این نمانه این جلسه آینده به بحث امام محدث رو پردازیم. اون نکته همین است که مرحوم سید نکاتی را در باره شرک روایات بیان فرموده است و آن این است که ایشون دقت کنید، یک کلمه بگم تمام، و آن این است که این فرمایه است مدتی که قبل از بعثت پیغمبر قبل از جبرئیل بیاد و مبعوث بشه مکرر پیغمبر خواب میدید و تو عالم رؤیا تکرار میشد مطلب برای او شش ماه بود. شش ماه در حدیث داریم که گفتم که این شش ماه یعنی بیجا، حالا خواب دیدم که در طول زندگی بوده اما شش ماه زیاد خواب میدید، زیاد از عالم دل با پیغمبر رابطه برقرار میشد از طریق رؤیا، رؤیای صادقه. توجه میکنید؟ بعد میگه یه حدیث هم داریم که از رؤیا صادقه جز اون من ستتن و اربعین جزء من اجزاء النبوت، که خواب درست رؤیای صادقه یه جزء است از 46 جزء نبوت.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.